بر من باعث افتخاری گفتگو با مردم.
خیلی لطف دارین شما، ممنونم و خدا نگهدارتون.
خدا حفظتون کنه. خدا نگهدارتون.
تبلیغات شکل خاصی از ارتباطات است که امروزه به بخش مهمی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است. بازاریابی و پیام‌های تبلیغاتی در چند سال اخیر زندگی مصرف کنندگان را اشباه کرده است.
هر رسانه‌ای همواره به دنبال وسیله یا روشی برای ورود به عمق دل و ذهن ما مخاطبان. در دنیای امروز با حجم وسیع اطلاعاتی که مبادله میشه و محدودیت مغز ما در برابر انبوه اطلاعات، فقط تولید و انتشار اطلاعات به صورت‌های مختلف کافی نیست، بلکه باید از راه‌های مختلف توجه مخاطبان رو جلب کرد و اطلاعات و پیام‌های رسانه‌ای رو به گونه‌ای ارائه داد که در ذهن و دل مخاطبان نفوذ کنه و برای مدت طولانی‌تری به یاد اونها بمونه. به عبارت بهتر، پیام‌های یه رسانه فقط وقتی مورد توجه شما قرار می‌گیره که بتونه از نظر منطقی یا احساسی شما رو قانع بکنه. از همینجاست که فنون و تکنیک‌هایی برای اقناع رسانه‌ای طراحی شده که به چند نمونه از اونها اشاره می‌کنه. تداعی معانی. در فن تداعی معانی سعی میشه تا پیوندی بین یه فکر، نظر یا محصول با آرزوها، امیال و احساسات مطلوب انسانی مثل زیبایی، امنیت، موفقیت، سلامتی یا لذت در ذهن مخاطب ایجاد کنه. البته این پیوند باید غیر مستقیم و پنهان باشه. مثلا در تبلیغات یه برند از نوشابه نشون داده میشه که نوشیدن اون نوشابه باعث نشاط و شادابی میشه. اینجوری شما هم هر وقت در یه فروشگاه یا رستوران به این نوشابه برخورد کردید، احساسات و انگیزه های درونیتان شما رو قانع میکنه که اون نوشابه رو انتخاب کنید و در واقع عملی متناسب با اون پیام تبلیغاتی انجام بدید. فن ترس. این فن تا حدودی در مقابل تداعی معانیه. در اینجا از چیزهای دوست نداشتنی حرف زده میشه، مثل بوی بد دهان، تروریست، عدم رعایت حقوق بشر. فن طنز. موقعی که میخندیم احساس خوبی داریم، بنابراین اگه یه آگهی تبلیغاتی بتونه ما رو بخندونه، میتونه این احساس خوب رو در ذهن ما به محصول مورد نظرش پیوند بزنه.
تفسیر و فهم تبلیغات مستلزم مهارت‌های سوادی خاص است که متفاوت از مهارت‌های تولید و خواندن نمادین ارتباطات است. بنابراین سواد تبلیغاتی بخش مهمی از سواد رسانه‌ای است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه سواد تبلیغاتی هستین از برنامه افق روشن رادیو سلامت و در ادامه گفتگو خواهم کرد با استاد گرامی آقای دکتر غلامرضا آذری، دکترای ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر آذری گرامی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ارادت، خسته نباشید میگم خدمت شما و همکاران محترمتون و امیدوارم گفتگوی خوب و موثری داشته باشیم.
امیدوار هستیم. آقای دکتر، راجع به سواد تبلیغاتی صحبت میکنه و اینکه تک تک ما هموطنان و شهروندان چطور میتونن سواد تبلیغاتی خودشون رو تقویت کنن. قدری صحبت کردیم اینکه تفکر انتقادی میتونه به سواد تبلیغاتی منجر بشه و هر زمانی که سواد تبلیغاتی ما تقویت بشه منجر به یک انتخاب درست میشه، ولی در این فرایند و در دنیایی که زندگی میکنیم و کاملا در محاصره آگهی های تبلیغاتی هستیم، چه آگهی هایی که از طریق تلویزیون، ماهواره، رادیو دیده میشه، شنیده میشه و چه تبلیغاتی که از طریق رسانه های نوشتاری رویت میشه، خیلی سخت هست و به نظر میرسه که خیلی تحت محاصره و تاثیر تبلیغات هستیم و اینکه حتی جوامع دارن میرن به سمت مصرفگرایی و این حاصل تبلیغات هست. اما از منظر شما به عنوان یک کارشناس علوم ارتباطات چطور میتوانیم واقعا یک سپر دفاعی خوبی در برابر حجمه تبلیغات داشته باشیم، به ویژه اون دسته از تبلیغاتی که میتونه برای ما مضر باشه؟
بله، در باره تبلیغاتی خب شما بهتر از من میدونین و همچنین شنوندان از این برنامه، بخش مهمی از زندگی روزمره مخاطبان در جامعه امروز محسوب میشه. اصولا بازاریابی و پیام‌های تبلیغاتی میشه به جرأت گفت که امروزه بیش از هر چیزی زندگی مصرف کنندگان و مخاطبان رسانه‌های در واقع امروزی رو اشباع کرده و ما برای درک و تفسیر پیام‌ها و حتی نقد و ارزیابی بازنمایی‌های بصری و نگاه حرفه‌ای و تخصصی و ارزیابی اونها از پایه و اساس نیازمند یک برنامه رسانه‌ای محکم هست. جامعه رسانه‌ای در ذات خودش یک نگاه تکثرگرایانه به سواد تبلیغاتی و نگاه انتقادی به اون داره، چون از روزگارانی که سواد تبلیغاتی به وجود اومد و نزج و رشد و به اصطلاح گسترش پیدا کرد،
بله،
توانایی خوندن و تحلیل انتقادی جزی از ذاتش شد. یعنی همونطور که به عنوان یک کالای مصرفی بهش نگاه می شد، ارزش ها و رفتارهای مخاطبان رو هم در بر می گرفت، اما از نگاه کارشناسان و متخصصان هم قابل نقد و تحلیل حرفه‌ای و ارزیابی های تخصصی بود.
درسته.
بنابراین نه از جنبه رشد و توسعه فرهنگ رسانه‌ای که ایجاد کرده میشه انکارش کرد و نه هم از نظر پیشرفت سواد رسانه‌ای که لازمه استفاده از اون هست میشه اون رو در نظر نگرفت. این واقعیتیه که پیرامون فضای رسانه‌ای ما شکل گرفته و درک مفهومی از خود تبلیغات و پیام‌های تجاری هم نیازمند سواد عمومی به ویژه در بخش سواد رسانه‌ای هست و هم این که تا حد خیلی زیادی از این فرضیه ناشی میشه که ما برای تفسیر میزان‌های تبلیغاتی در جامعه رسانه‌ای باید چه حداقل‌هایی رو از مهار اون و حتی توجه به مهارت‌های سواد رسانه‌ای در نظر بگیریم. بر مبنای مطالعات نشانه شناختی که بر ارتباطات بصری و سواد تبلیغاتی به طی دو دهه اخیر هم از مطالعات آکادمیک یا مطالعات غیر آکادمیک به صورت تجربی صورت گرفته،
بله،
میشه گفت دو عامل خیلی نقش مهمی داشته. عامل اول اینه که ما تبلیغات رو شکل خاصی از ارتباطات از اساس و پایه تلقی بکنیم یا نه، و عامل دوم اون تفسیر و فهمی که از تبلیغات به وجود میاد و مستلزم مهارت‌های سوادی خاصی هستش که متفاوت از مهارت‌های تولید و خانش شکل‌های نمادین ارتباطات هست.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر آذری از توضیحاتی که فرمودین. اما در ارتباط با تبلیغات به نظر میرسه که هر آنچه که به عنوان تبلیغات در دنیای پیرامون ما دیده میشه نتونه اون اثرگذاری لازم رو روما داشته باشه. چرا؟ چون ممکنه که خیلی از این تبلیغات به درد ما نخوره. ما میبینیم، میشنویم و نگاه میکنیم، ولی خب چون فکر میکنیم که اون تبلیغ خب به کار من که نمیاد، منم لازمش ندارم، اصلا ضرورتی نداره که مثلا من اینو پیگیری کنم یا کالایی که تبلیغ شده رو برم بخرم، پس میشه گفت که تاثیرگذاری برمیگرده به نیاز ما، درسته؟
بله، من موافقم. در واقع اینجوری من باید پاسخ بدم که مدل یا الگوی سواد تبلیغاتی از نظر من گستره ای از راهبردهای تفسیری و تبیینی رو فراهم میکنه.
درسته.
که هم توجه ما رو به ابعاد و جنبه‌های خاص تبلیغات جلب میکنه و هم ناگزیر ما رو به سمت سواد تبلیغاتی رهنمون میکنه. یعنی هم سواد اطلاعاتی، هم سواد بصری هنری و هم سواد بلاغی و هم سواد تبلیغاتی. این اون چیزیه که من همیشه در کلاس‌های تبلیغات و به ویژه جامعه‌شناسی تبلیغات و رسانه هم روی اون تاکید دارم. چرا؟ به خاطر اینکه گسترش فرهنگ مصرف کنندگی امروزه به شرایطی منجر شده که پیام‌های تبلیغاتی رو به بخش طبیعی از زندگی روزمره مصرف کننده معاصر تبدیل کرده.
درسته.
و ما هر نوع نگرشی رو نسبت به تبلیغات در حال تغییر و تبلیغات در حال دگرگونی معطوف کنیم، در نهایت باید یک اصول و کاربرد جدی و تدوین یک متن عاری از اطلاعات غیر مفید برسیم.
درسته.
نگاه نظری صرف کافی نیست.
بله.
نتایجی که از پیمایش ها، نتایجی که از مصاحبه ها، نتایجی که از گزارش های پژوهشی و حتی گفتگوهای رادیو تلویزیونی در مقاطع مختلف و
صورت گرفته خیلی میتونه در تنکاش کاری ما و همچنین تدوین این الگو موثر باشه.
بله. خب آقای دکتر، شما به مطالعات و پژوهش‌های اخیر اشاره کردیم، بعد نیست که بنده هم اشاره‌ای داشته باشم به تحقیقاتی که نشون میده یک کودک در جوامع غربی سالانه به طور متوسط بیش از 40,000 آگهی تبلیغاتی رو مشاهده میکنه و این نشون میده که حجم عظیم تبلیغاتی که هر فرد در زندگی باهاش مواجهه چقدر میتونه در واقع زندگی اون فرد رو تغییر بده. اما ما اگه بخوایم تاریخچه تبلیغات رو به قبل از چاپ و بعد از صنعت چاپ تقسیم کنیم، باید بگیم که بعد از اختراع صنعت چاپ یک مقدار شکل و شمایل تبلیغات در دنیا تغییر کرد و الان چیزی که حرف اول رو میزنه تبلیغات اینترنتیه، تبلیغاتی که برای اولین بار در سال 1994 میلادی انجام شد. از اونجایی که ما داریم نزدیک میشیم به انتخابات مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر آذری، به نظر میرسه که الان رسانه ها، چه رسانه ملی و چه رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، نقش خیلی مهمی در آگاهی بخشی و همینطور روشنگری برنامه های کاندیداها خواهند داشت. و حتی این رو هم ما شنیدیم که خیلی از مردم نمیدونن که مجلس مثلا چند کمیسیون داره، چند فراکسیون داره، عملکرد این کمیسیون ها و فراکسیون ها چی هست. یعنی تا زمانی که ما به عنوان رسانه این آگاهی رو به مردم ندیم، قطعا اون تبلیغاتی که از طرف کاندیداها برای جمع‌آوری آرا صورت میگیره شاید به شکست منجر بشه. در نتیجه ما امروز در این برنامه به همین دلیل راجع به سواد تبلیغاتی صحبت میکنیم که چقدر رسانه ها میتونن اون سواد تبلیغاتی و اون دانش سواد تبلیغاتی رو در مردم تقویت کنن تا بتونن به یک انتخاب درستی برسم. خب در این کارزاری که به زودی شاهدش خواهیم بود، کارزارهای انتخاباتی، چقدر این سواد تبلیغاتی میتونه به کارمون بیاد؟
خب خیلی زیاد. اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم، در بخش اخبار، بازاریابی، برندسازی یا برندینگ به زعم حالا مترجمان امروز نشان‌گذاری، بخش خود تبلیغات سیاسی یا همون پروپاگاندا، تعاریف بروز و دقیق و مشخص شده از اون، اینکه رسانه ها در هر دوره چه هویتی پیدا می کنن، نقشی که رسانه های اجتماعی در مقابل شبکه های اجتماعی دارن، اغلب مفهوم این دوتا یعنی رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی خلط میشه. کسب و کاری که در واقع رسانه های اجتماعی در مقابل شبکه های اجتماعی اختیار کردن تا چه اندازه میتونه پوششگری این موضوع باشه و از همه مهمتر مخاطب شناسی. چون یه شعاری هست همیشه توی تبلیغات، حالا به ویژه تبلیغاتی که در زمان انتخابات خیلی مطرح میشه که کمک شایانی هم میکنه به سیل عظیمی از مخاطبان،
بله،
میگه کوتاه فکر کن و زود تصمیم نگیر. در واقع اشاره خیلی موجز و مشخصی داره که شما حتی هر کالایی رو که میخواین انتخاب کنین و تضمین دهنده باشه برای بخش از زندگی طبیعیتون، این که کوتاه فکر نکن یا فکر بکن میتونه زمین سازی تمامی روایت ها و سنت های رسمی تبلیغات رو به چالش بکشه. یه اشاره ای من بکنم به سواد هنری و تبلیغاتی در دهه 60، آغازگر دوره‌ای بود که ما اون رو توی درس تبلیغات با عنوان انقلاب نوآورانه ازش یاد میکنیم. اون زمان یک کمپین تبلیغاتی برای فولکس واگن مطرح شد که اگر واقعا نقش و نگاه متخصصان ارتباطات در این خصوص نبود، شاید اصلا مفهومی که برای این کارخانه اتومبیل سازی در دنیا مطرح بود نمیتونست به بار بشینه و برجسته ترین خریدها رو از آن خودش بکنه. من از این مثال کوتاه میخوام به این نتیجه برسم که رویه های موضوع برای رفتن به سمت یک تبلیغات حرفه‌ای، حالا چه در زمان انتخابات چه در زمان غیر انتخابات، باید روی مفهوم بلاغی بودن خودش خیلی کار بکنه.
یعنی چی؟
ببینید، تبلیغات به عنوان یه شکل از خطابه به اخبار فوری نیاز داره،
بله،
به شفاف‌سازی نیاز داره، به پیام‌های تجاری لحظه به لحظه نیاز داره که هم میتونه پیام‌های شفافی باشه برای اینکه ذهن مخاطب رو روشن کنه، هم میتونه تایید کننده این باشه که اگر اون پیام ناقض نظر مخاطب هست در آن واحد جایگزین پیدا بکنه. این جای به جایی تو دل خود پیام صورت میگیره خیلی میتونه نقش عظیمی در بلاغت پیام داشته.
بله بسیار ممنونم از شما.
الان بحث سواد بلاغی توی نگاه به موضوعات تبلیغی، اما تبلیغات تجاری و تبلیغات غیر تجاری خیلی مؤثر افتاده و در دنیا داره ازش استفاده های شایع میشه.
بالاخره تبلیغات یک تکنیکی هست که خیلی میتونه در جذب و همینطور تغییر زندگی و رویه یک فرد تاثیرگذار باشه. منتها باید دید که پشت اون در واقع سناریوهایی که در قالب تبلیغات ما میبینیم و مشاهده میکنیم چه چیزی نهفته است. معمولا در پویش‌های تبلیغاتی در کارزارهای انتخاباتی بالاخره تلاش میکنن که خوراکهای فکری اقشار مختلف رو تهیه کنن، آماده کنن و از طریق ترفندهای مختلف مردم رو به پای صندوقهای رای بکشونن. حالا با توجه به این که ما تا شروع انتخابات 2 ماه فرصت داریم، باید دید که این پویش‌های انتخاباتی چطور و از چه طریقی میتونن در واقع مخاطبان خودشون رو جذب و جلب کنن. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر غلامرضا آذری گرامی که با ما همراه بودین در برنامه افق روشن.
خواهش میکنم از شما و نقطه نظراتی که مطرح کردین بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که این گفتگو برای همه شنوندگان عزیز و متخصصان و کارشناسان رسانه مفید بوده باشه.
امیدوار هستیم. روزتون بخیر و خداحافظ.
خیلی ممنونم. روز شما هم بخیر. خدا نگهدار.
تبلیغات در ایران به ادوار مختلف تقسیم میشه. تبلیغات دوران باستان، پیش از انقلاب و بعد از انقلاب. ولی در سطح کلی تبلیغات در دنیا به دوران پیش از میلاد و بعد از میلاد تقسیم میشه. تبلیغات در دوران پیش از میلاد رو میشه به 2 دسته تقسیم کرد. تبلیغات در دوران مصر باستان و روم باستان. شاید تعجب کرده باشید که تبلیغات چنین قدمتی داشته باشه، اما ظهور اولین تبلیغات به دوران مصر باستان و به 2500 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده. در مصر باستان سنگ‌نگاره‌های کشف شده که نشون دهنده این قدمته. این سنگ‌نگاره‌ها در مورد تبلیغ حمام عمومی و فروشگاهه. البته این سنگ‌نگاره مانند تبلیغات امروزی نیست، بلکه به گونه اطلاع رسانی از طریق سنگ‌نگاره هاست. یکی دیگه از تبلیغاتی که در این زمان رواج داشته و آثار اون کشف شده تبلیغات روی پاپیروسه. حتما آشنایی دارین که پاپیروس چی هست. برای اون دست از دوستانی که نمیدونن باید بگم که پاپیروس نوعی کاغذ بوده که برای نوشتن در دوران باستان ازش استفاده می شده. تبلیغ رو شنیدین؟ کفشای هوشمند با قابلیت شارژ گوشی به بازار اومده. در روز هرچی راه میری انرژی جمع میشه توی کفش و میتونی گوشی تو باهاش شارژ کنی. پشت کفش هم به یه دوربین مجهزه برای دیدن پشت سرت و دوربین جلو برای گرفتن عکس و البته از همه مهمتر ضد سرقت. هر جا ببریش میتونی پیداش کنی. این هم از جذابیت‌های هوش مصنوعی.
من در ذیل این مسئله محوری بحث هوش مصنوعی رو اتفاقا نوشتم که امروز یکی از دوستان درباره اون صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
سلام. هوش مصنوعی در حال حاضر هر صنعتی را که فکرش را کنید متحول می کند و صنعت بازی سازی از این قاعده مستثنا نیست.
اشکان علی خانی، فعال رسانه.
اینو هوش مصنوعی خیلی خوب میتونه با منطق خودش بسازه. حالا این ابتداییش بود.
الگوهای مختلف استفاده میکنه واسه اینکه یه جهان جدید،
دقیقاً یه مرحله جدید میسازه با چیزایی که بهش با دیتا و اطلاعاتی که بهش دادی. یا مثلا حالا پیشرفته ترش کنی، فرض کن یه بازی اوپن ورلد یا جهان آزاد داریم که نمیخوایم مثلا هر کدوم از شخصیت‌های پرتعداد اون دنیا دیالوگ بنویسیم، یا مثلا اینا لیپسین که خواسته خودشونو داشته باشن، اون مدل حرف زدن لب‌ها رفتار خواسته خودشونو داشته باشن، اینا رو همه رو میتونیم بسپاریم به هوش مصنوعی، اون همه رو محاسبه کنه و هر کی یه نقش بده، حتی مثلا مدل سازی سه‌بعدی و مناظر میشه این کار رو کرد. الان هنوز توی مرحله‌ای نیستیم که بگیم کاری که هوش مصنوعی می‌کنه بهتر از کاریه که مثلا اون طراح سه‌بعدی یا دو‌بعدی داره انجام میده، خیلی هنوز کار داره، ولی با توجه به سرعت پیشرفتی که داشته تو این چند سال اخیر، 2-3 سال 4 سال اخیر، فکر می‌کنم خیلی دور نیستیم از اون حالتی که دیگه ما خیلی از سمت‌های شغلی رو توی استودیوی بازی‌سازی نداریم، همش خودش تولید میشه.
بازی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به تدریج کنترل تجربه بازی را به بازیکن واگذار می‌کنند. در واقع این به این معناست که اقدامات آن بر تجربه بازی تأثیر می‌گذارد. داستان سرایی یک روش هوش مصنوعی برای تولید داده‌های بازی است. نرگس داشادیان، افق روشن، رادیو سلامت.
و ما رسیدیم به پایان برنامه افق روشن با موضوع سواد تبلیغاتی. در این برنامه گفتگو کردم با آقای دکتر محمد آقاسی، کارشناس حوزه افکار عمومی، و آقای دکتر غلامرضا آذری، کارشناس علوم ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. ممنونیم از همراهیتون. تا هفته آینده، خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
یک نفر سالها بود که دنبال خدا میگشت. شنیده بود که خدا بالاست در آسمان ها و عمری دیده بود که دست ها رو به سوی آسمان قد میکشد. هر شب از پله آسمان بالا میرفت، ابرها را کنار میزد تا شاید خدا را ببیند. اما پیکی پیغامی آورد، گفت: فرشته ها و ملائکی را روی زمین گذاشتم که دعا و سنا برای تو می کنند، خیر برایت می خواهند و چادرشان را که می تکانند گل از آن با تمام طراوت به زمین می بارد. مادران شهید را باید پاس داشت.
تو ای فاتح بلند آواز والا، تو اوج بیکران آسمان ها، تو ای جان بر کف ای عاشق تر از عشق شهید، ای قامتت بر بام دنیا، قامتت بر بام دنیا، تنت آماج هر کین شد، خلوصت رسم آیین شد، عزیز با محبت، ای تو مهرت بی نهایت، شهید ای حضرت عشق و کرامت، حضرت عشق و کرامت. تو گلگون دشمنت خار و زبون باد، کاخ ظلمش سرنگون باد قهرمان وطنم. زندگی از عطر تو جاری ای گل جاوید گلشن، تا ابد یاد تو روشن. ای سفر کرده به معراج جلوه نور خدایی، جایگاهت پرزنعام وعدگاه کبریایی. ای سفر کرده به معراج جلوه نور خدایی، جایگاهت پرزنعام وعدگاه کبریایی. عزیز با محبت ای تو مهرت بی نهایت، شهید ای حضرت عشق و کرامت، حضرت عشق و کرامت. عزیز با محبت ای تو مهرت بی نهایت، شهید ای حضرت عشق و کرامت، حضرت عشق و کرامت.
دوست عزیز، حال خوب یعنی همین که نفس میکشی. دوست عزیز، خوشبختی در آشفته ترین و سخت ترین لحظات زندگی سراغمون میاد. دقیقا همون نقطه که حس میکنی به پایان رسیدی، نقطه شروع یک اتفاق تازه است. بنابراین هرگز ناامید نشیم. زندگیتون پر از اتفاقات زیبا و دلنشین باشه. زندگی در آستانه رویاهامون به روی ما لبخند میزنه. بیر کوله بار تلخی ها رو زمین بگذاریم و هر آنچه امیده در آغوش بگیریم. روشنایی در انتظار ماست. یادمون باشه برای اینکه در مسیر درست زندگی کنیم، بایستی راه درست رو انتخاب کنیم. باید ببینیم مقصد و مقصودمون یکی هست. اگه هنوز فکر میکنی اون جایی که باید باشی و نیستی، همین به همون اندازه به ما انگیزه میده که بیشتر تلاش کنیم، بیشتر سعی کنیم و بیشتر با کسب تجربه یک پند به زندگی بیفزاییم و حالا پا در جاده‌ای بگذاریم که قطعاً پیروزی و موفقیت رو از آن ما میکنه.